نام ساعت 9 بامداد از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. یک مقام کشور ترکیه کشته شدن 35 غیر نظامی را در حمله هوایی به منطقه کردنشین تایید کرد. آتش سوزی در زیردریایی هسته‌ای روسیه مهار شد. و مقام‌های عراقی به سازمان ملل متحد وعده دادند از حملات آینده علیه اردوگاه اشرف جلوگیری کنند. با درود فراوان، کیان منوی هستم همراه با همکارانم در بخش خبری بامدادی رادیو فردا. از شما دعوت می‌کنیم به چند خبر توجه فرمایید. یک مقام کشور ترکیه کشته شدن 35 غیر نظامی را در حمله هوایی به منطقه کردنشین تایید کرد. حسین سلیک سخنگوی حزب حاکم شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که قربانیان این حمله تروریست نبودند، بلکه افرادی بودند که کالاهای قاچاق را از عراق به ترکیه حمل می‌کردند. وی با اظهار تأسف از این رویداد اعلام کرد که احتمالاً دولت به بازماندگان این حادثه خسارت پرداخت خواهد کرد. سخنگوی دولت همچنین گفت تحقیقات برای روشن شدن اطلاعات نادرستی که منجر به این حمله شد در جریان است. پیشتر مقام‌های ترکیه گفته بودند قربانیان از اعضای گروه جدایی طلب پیکاکا، حزب کارگران کردستان ترکیه بودند که از سوی دولت ترکیه غیرقانونی شناخته می‌شود. مقام‌های روسیه روز جمعه اعلام کردند که آتش‌سوزی در زیردریایی هسته‌ای این کشور را پس از 9 ساعت مهار کردند. به گفته وزیر امور اضطراری روسیه، به دنبال تلاش‌های به عمل آمده برای غرق کردن موضعی این زیردریایی، دامنه آتش محدود شده است. بنابر اعلام مقام‌های روسی، این زیردریایی که برای پرتاب موشک‌های بالستیک قاره‌پیما به کار گرفته می‌شده است، موجب نشت هیچ گونه مواد رادیواکتیوی نشده. به دنبال بروز این آتش‌سوزی، راکتور هسته‌ای این زیردریایی به حالت تعطیل درآمده و تمامی تسلیحات موجود در این زیردریایی 167 متری به مکان دیگری منتقل شده است. یک سخنگوی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اعلام کرد در پی اعتراض سازمان ملل به حملات راکتی اخیر به اردوگاه اشرف، مقام‌های عراقی وعده دادند که از این حملات جلوگیری کنند. اردوگاه اشرف در نزدیکی بغداد محل سکونت 3400 تن از اعضای مجاهدین خلق است. این هفته دو بار مورد حمله راکتی قرار گرفته است. بنابراین گزارش، مقام‌های عراقی اشاره‌ای به هویت عوامل دست‌اندرکار این حملات نکردند. این حملات چند روز پس از آن صورت گرفت که دولت عراق ضرب الاجر تخلیه اردوگاه اشرف را به مدت 6 ماه دیگر تمدید کرد. مارک تونر از مسئولان وزارت خارجه آمریکا گفته است که روز چهارشنبه برای سومین بار درخواست دسترسی کنسولی آن کشور به امیر میرزایی حکمتی متهم به جاسوسی برای آمریکا با پاسخی منفی مواجه شده است. وزارت اطلاعات ایران آقای حکمتی، شهروند آمریکا، را تحلیلگر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA معرفی کرده که از افغانستان با هدف جاسوسی وارد ایران شده بود. تلویزیون ایران نیز آنچرا که اعترافات او توصیف شده پخش کرده است. خانواده امیر میرزایی حکمتی میگویند این اعترافات زیر فشار از فرزندشان گرفته شده است. و مخالفان حکومت سوریه با اعلام فراخوان از معترضان خواستند که بعد از برگزاری نماز جمعه در تظاهرات ضد حکومتی شرکت کنند. این فراخوان یک روز پس از آن صورت میگیرد که روز پنجشنبه به گفته فعالان سوری دست کم 25 نفر از معترضان به دست نیروهای امنیتی در سوریه کشته شدند. همزمان ناظران اتحادیه عرب نیز برای ارزیابی پایبندی بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور به تعهداتش مبنی بر پایان سرکوب معترضان در این کشور حضور دارند. با سپاس فراوان از توجهتان، هنگام آن رسیده که به برنامه دیگری از سری برنامه‌های .com توجه فرمایید.
از جهان مجازی چه خبر؟
سلام، من فهیمه خضری هستم و این یه برنامه دیگه از مجله های هفتگی .com هست که میشنوید. از اینکه این هفته با ما هستید سپاسگزارم. در این .com برای شما اینها رو داریم. سال 2011 داره به پایان میرسه. در این سال برنده بازار فعال و جذاب گوشی های تلفن همراه کی بوده؟ مردم بیشتر به چه گوشی‌هایی گرایش نشون دادن. در فیسبوک همیشه همه چیزم خوب و خوش و مرتب نیست. تله‌های ویروسی در انتظار شماست. مواظب باشید. داغ‌های هفته از تولد بهرام بیضایی گرفته تا جشن کریسمس و سالروز فاجعه بعد. اجازه بدید با خبرهای مجله رو کلید بزنیم مثل هر هفته. عکس و تاریخ معاصر ایران. اگر شما هم از علاقمندان این دوتا موضوع هستید و اونا رو هر جایی که بتونید پیگیری میکنید، میخوام در دات‌کام این هفته بهتون پیشنهاد بدم که سایت خیلی جالب دنیای زنان در عصر قاجار رو از دست ندید. یه سایت تر و تمیز با آرشیو مرتب از عکس و کلی مطالب تاریخی خوب و مستند درباره دوره قاجار و به طور خاص زنان در دوره قاجار. این سایت تخصصی در سال 2009 بودجه 2 ساله از بنیاد سراسری علوم انسانی دریافت کرده و با همکاری گروه معتبر و شناخته شده ای از پژوهشگران تاریخ مثل منوچهر اسکندری قاجار، دامینیک پرویز و افسانه نجم‌آبادی رو اندازی شده و در واقع یک مجموعه دیجیتال از آرشیو منصور و منظوم و نامه ها و مقاله ها، سفرنامه ها، رساله ها و حتی نشریات زنان هست. جالب براتون بگم قباله ها، نکاح نامه ها، وقف نامه ها و صلح نامه های از اون دوران هم تو این سایت میتونید پیدا بکنید. فقط اینا نیست، آثار هنری، بعضی از نقاشی های اون دوره، سوزنگیزی، خطاطی و خلاصه از این دست چیزا هم در سایت زنان در عصر قاجار میتونید ببینید. جالب تر این که اشیای زندگی روزمره هم یه بخش مستقل دارن در این سایت و همینطور تاریخ شفاهی که بسیار بخش های جذابی هستند. وبسایت دنیای زنان در عصر قاجار در واقع مهمان مرکز خدمات مجموعه مجازی در کتابخانه دانشگاه هاروارد هست و خوشبختانه به روی عموم بازه. همه اطلاعات این سایت به 2 زبان انگلیسی و فارسی در دسترس شماست. fa.qajarwomen.com رو جستجو کنید و این وبسایت مفید رو به بوکمارک خودتون اضافه کنید. تعدادی از شنونده‌های دات‌کام گفته بودن براشون بگیم که چطوری میتونن رادیو فردا رو روی گوشی‌های هوشمند از جمله آیفون بشنون. هفته پیش براتون از یه اپلیکیشن خوب و کارآمد که میتونه کمکتون کنه گفتم و این هفته باز هم براتون تکرار میکنم مشخصات این اپلیکیشن رو تا با توجه به سوالایی که ظاهرا همچنان وجود داشت و برامون ایمیل فرستاده بودید یا کامنت گذاشته بودید ببینید که برای گوش دادن رادیو فردا روی گوشی‌های هوشمند دقیقاً چه کنید. با اپلیکیشن تیون این رادیو میتونین خیلی از رادیوها رو گوش بکنین، از جمله رادیو فردا رو هم میتونین بهش دسترسی داشته باشین روی گوشیاتون. راهش اینه که تیون این رادیو رو در اپل استورتون جستجو بکنید و بعد هم چون اپلیکیشن رایگان هست به رایگان اینستالش بکنید. بعد باید به قسمت نقشه ها مراجعه بکنید و چک ریپابلیک رو انتخاب کنید به عنوان جایی که کشوری که رادیو فردا از اون پخش میشه و بعد RFRL21 رادیو فردا رو انتخاب کنید. به این ترتیب خیلی راحت میتونید لمس دکمه پلی رادیو فردا رو روی آیفون هاتون گوش کنید. نیاز وطن، این اسم وبسایتیه که برای آگهی‌های اینترنتی راه اندازی شده. یه جور نیازمندی‌های آنلاین. یعنی مثلا شما اگه چیزی برای فروش دارید یا دنبال کار می‌گردید، می‌تونید به جای اینکه الزاماً برید نیازمندی‌های مثلا روزنامه همشهری رو بخرید، برید به سراغ سایت نیاز وطن. برای کار، پیدا کردن کار، پیشنهاد کار یا آموزش‌های حرفه‌ای، می‌تونید برید به بخش بازار کار. از استخدام گرفته تا سرمایه‌گذاری و شراکت، همه رو توی این بخش می‌تونید پیگیری بکنید. توی بخش خدمات، از خدمات چاپ و تبلیغات گرفته تا مشاوره، خدمات زیبایی و بهداشت، ورزشی و خدمات پزشکی وجود داره. بخش‌های املاک، کامپیوتر و لوازم هم در این سایت تدارک دیده شده. اونجا هم میتونید آگهی بدید، هم میتونید از خدمات استفاده بکنید. در بخش تعرفه ها با یک کلیک همه شرایط چاپ آگهی در این وبسایت رو میتونید ببینید. پس niazewatan.ir رو به فهرست لینکاتون اضافه کنید تا همیشه نیازمندی های قوی و کامل در کنارتون باشه. خب این هفته میخوایم براتون کمی از خطرهای جهان مجازی بگیم، از تله‌ها و ویروس‌های فیسبوکی و همه دردسرهایی که اگه کاربر فیسبوک باشید میدونید که این تله‌ها میتونن براتون ایجاد بکنن. چقدر این ویروس‌ها رو میشناسید؟ چقدر میدونید در برخورد با اونها باید چه کار بکنید؟ یکی از چیزایی که میتونه زندگی فیسبوکی رو برای شما تلخ کنه کنجکاویه. به خصوص کنجکاوی بیش از حد. اگر از اون دسته از کاربران فیسبوک هستید که هر لینکی رو که براتون میذارن توی صفحتون روش کلیک میکنید، واقعا زیاد نمیتونید امیدوار باشید به حفظ امنیت پروفایل شخصیتون. یه نکته مهم هست که باید بدونید. از احسان نوروزی، کارشناس فناوری اطلاعات بشنویم.
هکرها، نفوذگرها بررسی میکنن ببینن شما چه نیازهایی داری، چه مطالباتی داری، چه چیزهایی ممکنه تحریکتون کنه به کلیک کردن، چه چیزهایی کنجکاویتون رو برمی‌انگیزه و در واقع همه چیز در اینجا از همون کلیک شروع میشه. توی اصطلاح انگلیسی بهش میگن کلیک جکینگ، یعنی دزدیدن شما با یک کلیک. دامیه که پهن میشه با اطلاعاتی که میتونه کاربرا رو تحریک کنه.
پس قبل از هر چیز یک کاربر هوشمند باشید و توی این دام‌ها نیفتید و دیگران رو هم گرفتار نکنید. شما چند تا دوست فیسبوکی دارید؟ 500 تا 1000 تا یا 5000 تا؟ اینو به یاد داشته باشید که اگه شما به تله بیفتید، همه دوستانتون رو هم خانه‌خواه به خطر انداختید. شاید اینجا بپرسید خب چرا فیسبوک یه سیستم امنیتی غیر قابل نفوذ در برابر این حمله ها و به اصطلاح بدافزارها نمیگذاره؟ احسان پاسختون رو میده.
فیسبوک خیلی نمیتونه جلوی این اپلیکیشن ها رو بگیره. در واقع یه دیوار امنیتی تعبیه کرده برای اینکه این اپلیکیشن ها شناسایی شن. اما مسئله اینه که تو چشم به هم زدن این اپلیکیشن ها میلیون ها کاربر رو آلوده میکنن و به رشد خودشون ادامه میدن. شما چیزایی که خیلی وسوسه کننده است به این شکل، اونم در قالب ویدیو، عکس یا چیزای دیگه، یا مثلا یه چیزای عجیب و غریبی مثل اینکه کی پروفایل شما رو دیده، خب اینا اسراریه که فیسبوک هیچ وقت فاش نخواهد کرد که همزمان مثلا کی داره صفحه شما رو میبینه و وقتی شما یه همچین چیزی میبینی اصلا نباید روی اون کلیک کنی.
پس همه چیز دست خود شماست. اما اگه روی این بدافزارها و تله‌های ویروسی به هر دلیلی کلیک کردین، دقیقاً چه اتفاقی میفته؟ این پرسشی است که از احسان نوروزی خواستم جوابشو بده.
گاهن پشت این تصاویر یا ویدیوها یا همین تکست‌هایی که می‌بینین، ده‌ها، صدها و بعضی وقتا هزاران خط برنامه است. الگوریتم‌هایی که طراحی شدن برای اینکه کاربر رو هدایت کنن به جاهای مختلف، برای اینکه حجم بیشتری از اطلاعات رو بدوزن و آدم‌های بیشتری رو به دام بندازن. از این طریق، از طریق همین لینک‌هایی که روش کلیک میشه و کاربر به جاهای مختلف هدایت میشه، چیزایی روی سیستم نصب میشه. بسته به نوع ویروسی که وجود داره یا تروجانی که هست که میتونه فعالیت‌های کاربر رو کنترل کنه، از دیلیت کردن و هست کردن اکانت بگیر تا دزدیدن مسیج‌ها تا اینکه بخواد روی سیستم مثلا کیلاگر نصب کنه، به این معنی که در واقع ابزاری روی سیستم شما قرار خواهد گرفت که هر کلیدی که شما ثبت کنید از اون لحظه برای یک کاربر خاص یا چندین هکر خاص ارسال خواهد شد.
خب به نظر میرسه اتفاقی که بعد از فقط یک کلیک ساده میتونه بیفته خیلی ترسناک‌تر از اونه که بخوایم همچنان بریم به دنبال کنجکاویامون. اما نگران نباشید، اگه روی چنین لینکی کلیک کردین، هنوز هم راههایی هست که بتونید خودتون نجات بدید. البته باید اول متخصصی باشه که ویروسی رو که بهش مبتلا شدید و راههای درمان اون رو تشخیص بده. من که میگم آسان‌تر از همه اینا پیشگیریه. پیشگیری همیشه بهتر از درمانه و این هم چند راه ساده برای پیشگیری.
اولین و مهمترینش اینه که همیشه روی فیسبوک با HTTPS باشید. مسئله دیگه استفاده از اکانت فیسبوک روی سیستم‌های مختلفه. این امن نیست. برای این کار فیسبوک دوباره یه امکان دیگه گذاشته که شما از پسورد یه بار مصرف استفاده کنی. شما میتونی یه درخواست بدی به فیسبوک و بگی مثلا من روی این سیستم یه پسورد یه بار مصرف میخوام. این پسورد استفاده میکنید و وقتی لاگ اوت کردید باطل میشه. در واقع یه نکته دیگه هم اینه که وقتی مطمئن نیستید که لاگ اوت کرده باشید، یعنی اکانت فیسبوکتون رو اونجا بسته باشید و ازش خارج شده باشید، بازم فیسبوک این امکانو داره. یعنی توی تنظیمات امنیتی میتونید برید تو بخشی که بگید غیر از این کامپیوتری که الان مثلا من باهاتون در ارتباطم از طریقش، بقیه سشن هایی که ممکنه فیسبوک من بهش لاگین باشن رو ببندید.
امیدوارم اون دسته از شنوندهای دات کام که در فیسبوک خواسته بودن درباره تله های ویروسی فیسبوک حرف بزنیم، براشون این بحث مفید بوده باشه. خب نوبت میرسه به میزه گرد هفتگی دات کام با مانیا منصور، همکارم از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، که بار دیگر اینجا در استودیو کنار من هست. با هم صحبت می‌کنیم راجع به همه اتفاق‌های داغ هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی. مانیا سلام.
سلام فهیمه، خوشحالم که یه بار دیگه اومدم تو برنامه دات کام.
سپاسگزارم که اومدی و شروع بکنیم ببینیم که در هفته که گذشت چه خبر بود. فکر می‌کنم زلزله بم با اون همه عکسی که به اشتراک گذاشته بودن کاربران از هشتمین سالگرد زلزله بم در فیسبوک به خصوص موضوع اول بود.
بله، در هشتمین سال روز زلزله بم، فاجعه زلزله بم، هم عکسای خیلی زیادی گذاشته بودن از عکاسان معروف و عکسای معروفی که از همون سالا در اومد، اینا رو دوباره شیر کرده بودن و یه جوری همزاد پنداری کرده بودن کاربرا با قربانیان این فاجعه.
در کنارش هم کریسمس رو هم پشت سر گذاشتیم، در آستانه سال نو میلادی درخت کریسمس، کلی عکسای جالب به اشتراک گذاشته بودن کاربران و کاربران ایرانی هم کلی حرف می‌زدن، تبریک می‌گفتن، بعضیام لجشون می‌گرفت، می‌گفتن چرا دارین کریسمس تبریک می‌گین.
آره درسته، بحث داغی در گرفته بود، کلی عکس گذاشتن، عکسای بابا نوئل و درخت‌های کریسمس و گوزن و ترانه‌های مربوط به این روز و تولد عیسی مسیح گذاشته بودن و یه بحث داغی هم طور که گفتی در گرفته بود بین کاربرا. بعضی مخالف بودن، می‌گفتن که کریسمس مال ما نیست و ما ایرانی هستیم و چنین عیدی نداریم، اما ایده‌ای هم مخالفت می‌کردن، می‌گفتن به هر حال اینم یه عیدیه، ما چه اشکالی داره که این عیدو تبریک بگیم مثلا به دوستان مسیحیمون. و
مثل همین آهنگی که خیلی به اشتراک گذاشته شد، عید ما اول بهاره، کریسمس ربطی به ما نداره نداره نداره. این آهنگ خیلی هم قشنگ و حرفه‌ای
بله ساخته خیلی حرفه‌ای ساخته شد و از روی در حقیقت یکی از ترانه‌های خیلی معروف کریسمس متنش رو به فارسی کردن. و
آره شعر خیلی بامزه‌ایه و حرفش اینه که کریسمس مال ما نیست. حالا موافق یا مخالف این محتوا باشیم، بد نیست که با هم بخشی از این آهنگو بشنویم.
آخره دستم رسید دوباره، وقت خرج پولا تو بازاره، برف سال نو مطابق معمول میباره میباره میباره، بوی بیسکویت تو کیک داغ و تازه، شراب گرم میفروشن تو هر مغازه، حیف که به من و تو هیچ ربطی نداره نداره نداره. درخت کاج و بابا نوئل و آتیش، خوراک بوغلمون با کیک پیش پیش، بگو بخند و کاد و بازی به راهه، دوباره دوباره دوباره. ولی از این همه چند کلک بازی به من و تو چی بیماسه، سوز و سرما امتحانا، حالا فوقش یه حراج لباسه. اینا رو گفتیم که یادتون باشه، عید ما بابا اول بهاره، کریسمس یه روز دیگه تو ساله، به من و تو ربطی نداره 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 نداره.
اما فهیمه، یه روز در هفته که گذشت، پنجم دیماه، روز تولد بهرام بیضایی بود، نمایشنامه‌نویس و کارگردان بزرگ تئاتر و سینما ایران که فکر کنم احتیاج به معرفی کردن نداشته باشه، ایشون 73 ساله شدن. پیام‌های تبریک مختلفی روی فیسبوک اومد، اما مطلبی که بیشتر از همه در مورد تولد بهرام بیضایی شر شد، مطلب کوتاهی بود که خود ایشون در سالگرد تولدشون نوشته بودن که بارها به اشتراک گذاشته شد.
اما بریم به سراغ موسیقی، موزیک ویدئویی که بیشتر از همه به اشتراک گذاشته شد در هفته گذشته. من خودم خیلی دوستش داشتم، کاری بود از معین که خیلی متفاوت بود با کارهای همیشگی معین.
درسته، سازبندیش و نوع ترانه‌ای که خونده بود خیلی متفاوت بود. یه آهنگ گس به اسم دلم تنگته، درسته؟
آره دلم تنگته، هم ترانه قشنگی داشت، ترانش کاریست از مریم دلشاد و خود کار هم کاریست از بابک زرین و خب معین هم اجرا کرده. بعد اصلا خود موزیک ویدئو کلیپی که ساخته شده تنوعی به نظر من در
درسته.
کار آقای معین. و بعد نیست یه قسمتش رو با هم بشنویم.
بشنویم.
با حس عجیبی با حال غریبی دلم تنگته، پر از عشق و عادت بدون حسادت، دلم تنگته، گله بی گلایه بدون کنایه، دلم تنگته، پر از فکر رنگی یه جور قشنگی، دلم تنگته.
خب این کار زیبای آقای معین رو، کار جدید ایشون رو شنیدیم که خیلی کاربران فیسبوک بهش ابراز علاقه کرده بودن. و امروز 8 دی ماه تولد فروغ فرخزاد هم هست که تو فیسبوک علاقمندان به شعر و ادبیات خیلی راجبش صحبت کردن. یه کلیپی هم منتشر شد، خیلی به اشتراک گذاشته شد، با صحنه‌های از تشییع پیکر فروغ که در سال 45 بود در تهران و روش فروغ یکی از شعرهاشو میخوند و همینطور شعر معروف و خیلی زیبایی که احمد شاملو برای فروغ گفته، به جستجو یه تو در معبر بادها میگریم. این قسمت از .com علی روحانی همراه ماست، مهندس کامپیوتر از ایران، یکی از وارد کنندگان محصولات اپل و گوشی‌های موبایل مختلف به ایران. علی سلام، خیلی خوش آمدی به برنامه این هفته .com.
سلام فهیمه جان، خوبید شما؟
متشکرم. ما می‌خوایم که با هم درباره بازار خیلی جذاب گوشی‌های موبایل صحبت کنیم. می‌دونم که حتی در ایران این بازار جذاب‌تر از خارج از ایران هم هست، یعنی شما توی خصوص کشور اروپایی شاید کمتر ببینید، این همه مردم خیلی درگیر گوشی‌های موبایلشون هستن، خیلی علاقه‌مندن به آخرین مدل گوشی‌های موبایل توی ایران. درست میگم علی؟
بله کاملا درسته. حالا برخلاف اینکه تکنولوژی توی ایران خیلی رشد نکرده به اندازه اروپا یا آمریکا یا شرق آسیا، با این حال مردم خیلی مشتاقن برای خرید گوشی‌های به‌روز و محصولات به‌روز کامپیوتری.
خب ما می‌خوایم بدونیم که چون سال 2011 رو به پایان هست، اساساً در این سال برنده این بازار گوشی‌های موبایل کدوم یکی از این کمپانی‌های غول‌آسای جهان بود؟ خیلی‌ها معتقدن اپل، بعضی از سامسونگ نام می‌برند.
الان که آخر سالی می‌بینیم که آندروید خیلی خوب خودش رو جمع کرده و سهم زیادی از بازار و آندروید و محصولاتی که وابسته به گوگل هستن گرفتن. سامسونگ هم به خاطر اینکه خیلی سمت محصولات آندروید رفت، رشد پیدا کرد به نحوی که تا چند وقت پیش تونست که سطح فروش اسمارتفونش حتی بالاتر از اپل هم ببره. الان توی بازار آمریکا طی 2 ماه اخیر 2% آندروید رشد داشته و فقط 0.3% تونسته iOS و محصولات اپل رشد پیدا کنه. بلک بری هم که خوب هی داره سهمش از دست میده تو این بازار، ولی تا پایان سال فعلا آندروید توی این رقابت خیلی خوب دووم آورده و خودش برنده این رقابت نشون داده.
حالا که اینطور هست و اندروید اینطور که تو میگی برنده این رقابت بوده، کمی درباره گوشی‌های اندروید برای شنوندگان ما توضیح بده. اصلا این گوشی‌ها چه مشخصاتی دارن و چه جور گوشی‌هایی رو بهشون میگیم گوشی‌های اندروید؟
اندروید یه سیستم عاملیه که تقریبا سال 2008 اگه اشتباه نکنم وارد بازار موبایل شد. در ابتدا خب خیلی ضعیف بود، اپل خیلی قوی تر از اندروید بود، ولی چون که سیستم عامل اوپن سورسی بود و متن باز بود، نیازی به لایسنسی برای نصب نداشت، کمپانی ها خیلی راقب بودن، میتونستن خودشون پیش دستکاری کنن و نیازی به پرداخت پول نداشتن. اندروید سیستم عاملی بود که کمپانی های مثل HTC، مثل سامسونگ اومدن یه سری تغییرات به وجود آوردن، هر نوع گوشی با هر مشخصاتی که دوست داشتن نصب میکردن. برای همین خب کاربرهای مثلا جهان سوم که قدرت خرید زیادی نداشتن، میتونستن با یه بهای کم یه اسمارت فون با قابلیت خوب داشته باشن. از طرفی اون حجم زیاد اپلیکیشنی که توی مارکت آندروید به وجود اومد و اون راحتی و در دسترس بودن سیستم عامل و فایلای کتابخونه ایش باعث شد که آندروید خیلی خوب رشد کنه.
علی الان سوالی که وجود داره اینه که خیلی خوب اینو مطرح کردن که مثلا سامسونگ ایده گوشی هاش رو از اپل گرفت، حالا بعضی هم گفتن حتی دزدید، ولی ظاهرا اینو گرفت و تونست یه مقدار عمومی ترش کنه و دسترسی و کار باهاش رو شاید از اپل آسان تر بکنه. درست میگم؟
اگه بخوایم بهتر بگیم این بود که خب موقعی که آیفون به وجود اومد و وارد بازار شد، ما واقعا اسمارت فون قوی نداشتیم. اسمارت فون های اون موقع واقعا اسمارت فون های ابتدایی بودن نسبت به الان که میخوایم بررسی کنیم، یعنی از سال 2007 الان اپل باعث شد که در روند اسمارت فون واقعا یک انقلاب به وجود بیاد. سامسونگ هم از یه سری قاعده پی پیروی کرد، ولی خب علمی بود که پیشرفت کرده بود، تکنولوژی بود که توی اون داره اومد و کمپانی ها دیدن که باید خودشونو وفت بدن، باید با محصولات جدید بیان. توی سری از موارد کپی برداری شد، پیروی شد از اپل، ولی خب اپل نتونسته بود، یعنی الان نتونسته توی سری مسائل رقابت کنه با کمپانی مثل سامسونگ. اینا مدیون اپلیم که دیگه نیازی نیست یه لپتاپ 2.5 کیلو توی کیفمون بزنیم و همچنین تلفن طرف ببریم، با یه اسمارت فون خوب میتونیم این کارو بکنیم، ولی خب این کپی برداری خیلی بد نبوده، خیلی خوب بوده برای این بازار.
علی حالا میتونیم به اینم بپردازیم که چون در صحبتات گفتی که اپل از یه مرحله به بعد نتونست که با سامسونگ رقابت بکنه تو بعضی از مسائل، توی چه بخشایی نتونست رقابت بکنه و سامسونگ موفق تر بود؟
موقعی که آیفون 4 وارد بازار شد، موقعی بود که شبکه‌های نسل 4 توی دنیا به وجود اومده بود و شبکه‌های نسل 4 شبکه‌های فوق‌العاده پرسرعتی بودن، ولی آیفون 4 از این نمیتونست این شبکه‌ها کار کنه، قابلیت ساپورت این شبکه‌ها رو نداشت. از طرفی توی همون دوران بود که سامسونگ گوشه گلکسی زد و گلکسی S2 گوشه خیلی موفق سامسونگ تونست که شبکه‌های نسل 4 رو ساپورت کنه و کاربرایی که اینترنت فوق‌العاده پرسرعت نیاز داشتن. تا موقعی که آیفون 4 الان روابط بازار شده نمیتونستن از محصولات آیفون تو این شبکه استفاده کنن.
یکی از نکات دیگه که بعضی از کاربران اپل بهش صحبت میکنن محدودیتیه که به خاطر کار با آیتیونز مجبورن که داشته باشن. فکر میکنی این یه محدودیت یا یک مسئولیت واسه کاربر اپل؟
به نظر من یک محدودیته. چون شما موقعی که همیشه آیتیونز در دسترستون نیست. درسته یه سری اپلیکیشن اومده که از طریق وای فای میتونین این کارو انجام بدین، ولی خب خیلی راحت تره که آدم پورت یو اس بی بزنه به لپتاپ و هر چی دوست داشته باشه کپی کنه. از طرف خب این ویژگی رو به گوشی و به دستگاه میده که شما تمام فایلایی که می‌ریزین روش دسته‌بندی شده باشه، فایل هرز نداشته باشین. از هر دو دید میشه بهش نگاه کرد، ولی خب هر مسئولیتی یه سری محدودیت‌ها رو هم در پیش خواهد داشت. به نظر من بهتر بود که این انتخابا کمپانی اپل به کاربر میداد که مشخص کنه که چه جوری می‌خواد فایلش رو وارد دستگاه کنه، چه نوع فایلی می‌خواد دستگاه کنه و خود کاربر این دسته‌بندی رو در نظر بگیره.
و حالا که بحث به اینجا کشید، بد نیست که راجع به امنیت این گوشی ها هم صحبت بکنیم. کدوم یکی از اینها به لحاظ مسائل امنیتی تا حالا بهتر بودن؟
امنیت رو خب مسلما اپل خیلی خوب تا اینجا تامین کرده. حالا گوگل هم خیلی بی تاثیر نبوده، چون حالا ورژن جدید اندروید اخیرا وارد بازار شده، ورژن آیس کریم ساندویچ، ولی اپل خیلی موفق تر بوده. اپل آپدیت های خیلی به روز تر داشته و سعی می‌کرده تمام حفره های امنیتی دستگاه رو در کمترین زمان پوشش بده. اندروید آنچنان امنیتی نداشته، چون که متن برنامه دست همه هست و همه میتونن به این برنامه نفوذ پیدا کنن.
یکی از جذابیت های دیگه این نسل از گوشی های هوشمند هم اپلیکیشن های مربوط به گیم هست، بازی های مختلفی که خیلی هم اعتیادآوره بر خیلی از کاربران این گوشی ها. کدومشون توی این زمینه فکر میکنی که جذابیت های بیشتری تونستن داشته باشن و مخاطب بیشتری رو جذب بکنن؟
اپلیکیشن هایی که خب برای آیفون خیلی با کیفیت تر از اپلیکیشن هایی که برای بقیه محصولات. و حالا یه چیز جالبی که باید بدونید، توی تعطیلات یه چیزی حدود 242 میلیون اپلیکیشن ها چه توی مارکت اندروید و چه توی اپ استور فروخته شده، که خب خیلی رقم زیادیه. برنامه‌نویس‌های با کیفیت تری اصولا وارد این سیستم میشن تا برنامه‌نویس‌هایی که برای اندروید این کار انجام میدن. کیفیت محصولاتی که شما توی اپ استور آیفون میبینیم بسیار بیشتر از محصولاتیه که توی مارکت اندروید می‌بینید.
تو از وارد کنندگان محصولات اپل و حالا گوشی‌های همراه هستی کلاً به ایران، شاید بتونی به ما بگی که بازار در ایران چه شکلی هست؟ در ایران بیشتر از کدوم یک این از این گوشی‌ها استقبال میشه؟
توی ایران که خب فعلا تب آیفون وجود داره و محصولات اپل و خیلی مردم مشتاقن، ولی به خاطر اینکه خیلی قیمتش بالاست، یعنی شما الان یک آیفون 4 بخواید خرید کنید حداقل باید 1 میلیون تومان پول بدین، مردم ترجیح میدن که برن یک سری از قشری که نمیتونن اینقدر هزینه کنن برای آیفون، ترجیح میدن برن سمت گوشی های اندرویدی ارزون تر که خب سامسونگ و HTC هستن. ولی همیشه آیفون طرفدار خیلی زیادی داشته و محصولات اپل، چون که طراحی فوق العاده داشته و یک برند فوق العاده با کلاس بوده. ولی خب خیلی از کسایی هم هستن که اندروید که دست میگیرن، ولی همیشه آرزوی اپل رو دارن. و توی بازار الان سامسونگ خیلی خوب خودش رو جا انداخته. ما قبلا میدونیم که مردم سمت نوکیا میرفتن، ولی خب نوکیا خیلی ضعیف شده بود.
پس اگه همین کاربران تلفن همراه پولش رو داشته باشند، از نگاه تو آیفون میخرن؟
مسلما.
بسیار خوب. حالا آیفون وارد میکنین، محصولات اپل رو وارد ایران میکنین، با توجه به تحریم ها شاید بد نباشه اینو هم بگی. من الان کنجکاو شدم که مشکل ندارین برای این کار؟
چرا الان شما یک محصول اپل رو وارد ایران کنیم که خب بعد از چند مقصد بگذره مستقیما، مگر اینکه مسافرات تک و توک وارد کنن، ولی کسی بخواد به تعداد زیاد بیاره باید وارد دبی شه و از دبی خب به هر حال از مسیرهایی که وجود داره وارد ایران بشه. به خاطر تعرفه گمرک بالایی هم که توی ایران هست اصولا قانونی نمیاد این محصولات، ولی به هر حال با سختی زیاد وارد میشه و برای همین قیمتش خیلی زیاد میشه.
در واقع تحریم ها قیمت استفاده از تکنولوژی رو برای کاربران ایرانی افزایش میده.
بله خیلی تقریبا 1.5 برابر این قیمت افزایش پیدا میکنه.
علی، به عنوان آخرین سوال میخوام ازت که پیش بینی کنی با توجه به همه مسائل، حالا کیفیت، قیمت و توانایی خرید، آینده دست کدوم یک از این کمپانی های عظیم تولید گوشی های هوشمند خواهد بود؟
به نظر من آینده از آن آنجوت خواهد بود و به نظر من در سال آینده ویندوز فون قدرت پیدا خواهد کرد.
خیلی سپاسگزارم علی روحانی، مهندس کامپیوتر، واردکننده محصولات اپل و سایر گوشی های تلفن همراه پناه به ایران با ما بودی در این بحث.
سپاسگزارم.
با این گفتگو به پایان .com این هفته میرسیم. یادتون نره ایمیل ما com@rfirl.com هست. به صفحه فیسبوک .com هم سر بزنید. اونجا میتونید برنامه‌های هفته‌های قبل رو بشنوید و البته لایک و کامنت هم برای ما بگذارید. تا .com بعد، من فهیمه خضری‌دری با شما خداحافظی می‌کنم.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید و خلاصه خبرها. یک مقام کشور ترکیه کشته شدن 35 غیر نظامی را در حمله هوایی به منطقه کردنشین تایید کرد. آتش سوزی در زیردریایی هسته‌ای روسیه مهار شد. مقام‌های عراقی به سازمان ملل متحد وعده دادند از حملات آینده علیه اردوگاه اشرف جلوگیری کنند. ایران برای سومین بار درخواست آمریکا برای دسترسی کنسولی به امیر میرزایی حکمتی را رد کرده است. مخالفان حکومت سوریه برای شرکت در تظاهرات روز جمعه فراخوان دادند. جانشین فرمانده کل سپاه در واکنش با آمریکا میگوید تهدید را در برابر تهدید قرار می‌دهیم. دولت ایتالیا با یک پیش شرط از تحریم جهانی نفت ایران حمایت می‌کند. شماری از نمایندگان مجلس از انتصاب داماد محمود احمدی نژاد به ریاست مؤسسه استاندارد ایران انتقاد کردند. شمار داوطلبان انتخابات مجلس در اسفند ماه به 4000 نفر رسید. رئیس سازمان پزشکی قانونی میگوید مرگ احمد رضایی را نمیتوان ناشی از خودکشی دانست. رئیس موساد میگوید ایران اتمی الزاماً خطری برای موجودیت اسرائیل نیست. دولت آمریکا فروش 30 میلیارد دلار هواپیماهای جنگی به عربستان سعودی را تایید کرد. 10 مأمور پلیس افغان در انفجاری در استان هلمند کشته شدند. 20 نماینده جناح اقلیت در مجلس گزارش کمیسیون اصل 90 را درباره رویدادهای پس از انتخابات بی اعتبار خواندند. و به رغم حضور ناظران اتحادیه عرب در سوریه دست کم 25 تن در جریان درگیری ها کشته شدند. کیان منوی هستم با خلاصه خبرها و گزارش های این بخش. باز هم تذکر نمایندگان مجلس به محمود احمدی نژاد، اما این تذکر این بار به خاطر پست جدیدی است که محمود احمدی نژاد به داماد 30 ساله اش داده است، وحید پوراستاد، و جزئیات بیشتر از این انتصاب دردسرساز.
جوانی که تنها تجربه اش داماد رئیس جمهور است. این بخشی از نامه نمایندگان مجلس است که نسبت به انتصاب مهدی خورشیدی، داماد محمود احمدی نژاد، به ریاست سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی اعتراض کردند. 42 نماینده مجلس به محمود احمدی نژاد تذکر کتبی دادند و از او خواستند که چون داماد او هیچ تجربه مدیریتی ندارد، حکم انتصابش را بر سازمان ملی استاندارد لغو کند. 42 نماینده مجلس در نامه خود نوشتند مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از جمله تخصصی ترین سازمان های دولتی است که برای فرایند تولید، تجارت، توزیع و مصرف طیف گسترده ای از کالاها و خدمات مقررات میگذارد و خود مسئول نظارت بر اجرای آن مقررات است. این نمایندگان در ادامه نامه خود تأکید کردند هیچ کس نمیپذیرد که مؤسسه‌ای با بیان پیچیدگی فنی و علمی به جوان بی تجربه‌ای که پزشک عمومی سپرده شود، جوانی که تنها تجربه‌اش این است که داماد رئیس جمهور است. مهدی خورشیدی داماد محمود احمدی نژاد 30 ساله است و علاوه بر این پست جدید، ریاست شورای مشاوران رئیس جمهوری ایران را هم بر عهده دارد. نمایندگان مجلس در تذکر کتبی خود خطاب به محمود احمدی نژاد همچنین نوشتند این کار شما اولین مورد از این دست نیست، ولی تعارض این مورد با شعارها و وعده‌های جناب‌عالی از همیشه آشکارتر و تأسف‌بارتر است. این نمایندگان در ادامه تأکید کردند لغو این حکم از نظر آنان به عنوان نمایندگان ملت ضروری است که باید بدون فوت وقت صورت گیرد. احمد توکلی، مرتضی آقا تهرانی، محمد دهقان، حمید رسایی، غلامرضا مصباحی مقدم، حمید کاتوزیان، الیاس نادران، حسین فدایی، کاظم جلالی و قدرت الله علی خانی از امضا کنندگان این تذکرنامه معرفی شدند. وبسایت الف از سایت‌های نزدیک به احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هم در روزهای گذشته درباره انتصاب داماد محمود احمدی نژاد به ریاست سازمان ملی استاندارد نوشت: دولت آقای احمدی نژاد باید بابت این انتصاب از رهبر ایران احساس شرم کند که از آبرویش برای دولت مایه گذاشته است.
تذکر نمایندگان مجلس به محمود احمدی نژاد به خاطر پست جدیدی که او به داماد 30 ساله‌اش داده است. گزارشی بود از وحید پوراستاد با اعلام ساعت 9:35. این برنامه رو تا لحظات دیگر پی میگیریم.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
بیرونش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر رنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتم این چی کار با تو میکنم.
شماره تلفن بخش رادیو فردا، شماره پیامگیر هست 2042-02-21-12-41-13. منتظر شنیدن پیام ها و دیدگاه های شما هستیم. و یک زندانی سیاسی که از وی به عنوان مسن‌ترین زندانی جنبش سبز یاد می شود، به جای آزادی از زندان در ماه گذشته اینک با یک حکم دیگر حبس روبرو شده است. ابوالفضل قدیانی که 66 سال دارد پس از یک سال حبس اکنون به سال دیگر در زندان محکوم شده است. بکتاش خمسپور گزارش می دهد.
اتهام ابوالفضل قدیانی این بار توهین به رهبر جمهوری اسلامی عنوان شده است. اتهامی که وی به خاطر آن باید 3 سال دیگر را در زندان سپری کند. وی نزدیک به 1 سال پیش در جریان مرخصی خود از زندان در گفتگو با شبکه تلویزیونی رسانه سبز ایران رسا از رهبر جمهوری اسلامی خواسته بود دست از استبداد بردارد.
اگر انتخابات آزاد به معنی واقعی کلمه گذاشته بشه، این دولت باید بره کنار. آقای خامنه‌ای دست از استبداد باید برداره.
ابوالفضل قدیانی میبایست 4 آذر ماه بیش از 1 ماه پیش از زندان آزاد میگشت. این عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که به اتهام توهین به رئیس جمهوری اسلامی همینک بالغ بر 1 سال در حبس بوده، اخیراً به دنبال عمل جراحی قلب به زندان منتقل شده بود. ابوالفضل قدیانی اولین بار 2 سال پیش و در گرماگرم اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شده بود. وی که در دوران پیش از انقلاب 4 سال در زندان به سر برده بود، 2 ماه پیش در دادگاه انقلاب شرکت نکرد و آن را غیرقانونی خواند. پیش از آن نیز ابوالفضل قدیانی در گفتگو با رسانه سبز ایران حکم خود را غیرقانونی خوانده بود.
من گفتم که من تقاضای تجدید نظر نمی‌کنم. من که تقاضای دادگاه بعدی نکرده بودم که حالا تقاضای تجدید نظر بکنم. گفتم این پیام از طرف من به اینا بده. یا حکم غیرقانونیه که قطعاً از نظر من غیرقانونیه، بیاد حکمشو پس بگیره به غیرقانونیه که میدونم قطعاً این کارو نمی‌کنه. راه دیگه اش هم اینه که بفرسته دایره اجرای احکام، منم برام زندان. به هر حال اینا تاق تحمل شنیدن سخن حق رو ندارم و لذا هر گونه نقدی، هر گونه انتقادی، هر سخن حقی اینا رو براشفته میکنه.
ابوالفضل قدیانی در همین مصاحبه با رسانه سبز ایران رسا جنبش سبز را زنده و پویا و بسانه آتشی زیر خاکستر خوانده بود.
این جنبش تموم شدنی نیست، یعنی سرکوب شدنی نیست به اون معنایی که از بین بره. اینا هر سرکوبی که تونستن اعمال کردن، هر سرکوبی که ازشون برمی اومده کردن، ولی جنبش سبز به نظر من گسترده تر و عمیق‌تر شده و جنبش سبز آتشی زیر خاکستر به هر حال سر برخواهد آورد.
ابوالفضل قدیانی در دفاعیه خود محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی را دروغگو، ریاکار، مستبد، قانونگریز و قانون ستیز خوانده بود و گفته بود دادگاه سیاسی عقیدتی باید علنی و با هیئت منصفه باشد و محاکمه خود را غیر قانونی و مجری آن را مجرم خوانده بود.
گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور و با این گزارش می رویم به لحظات پایانی این بخش نزدیک می شویم با اعلام ساعت 9:39:45 به وقت تهران. بخش بعدی خبرها تا 20 دقیقه دیگر.